صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز به مدت 2 ساعت در ساعت‌های 3 و 5 رادیو آزادی و پس از سیر و سفری 3 ساعته در دنیای خبرها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی روز پخش می‌شود. امروز پس از اردوان نیکنام که در 2 ساعت سیاحت در جهان رویدادهای جاری با شما بود، من نازی عظیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. در برنامه امروز چه داریم؟ در آغاز مجله نیویورک را با بهنام ناطقی ورق می‌زنیم. مجله‌ای سراپا رنگ و نور و صدا. مجله‌ای که ما را از رویدادهای مربوط به ایرانیان مهاجر در شهر نیویورک آگاه می‌کند. سپس پای صحبت دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی می‌نشینیم و از نکات مهم مربوط به سلامت بدنمان آگاه می‌شویم. در برنامه دانستنی های پزشکی در پایان آخرین خبرهای امروز را می‌شنوید. امروز در مجله نیویورک با بهنام ناطقی به کنسرت معین می‌رویم، خواننده پاپ ایرانی که در میان جوانان هواداران بسیار دارد و از زبان یک کارشناس موسیقی علل محبوبیت او را بررسی می‌کنیم. همچنین از زبان خود این خواننده درباره این موسیقی رقص‌انگیز که شعرش از درد و رنج عشق شکایت دارد می‌شنویم. امروز در مجله نیویورک بهنام ناطقی همچنین ما را پای صحبت یک پژوهشگر می‌برد که از تأثیرهای واقعه 11 سپتامبر بر زندگی خاورمیانه‌ای‌های مهاجر در آمریکا می‌گوید.
امروز در مجله نیویورک کنسرت آقای معین، خواننده موسیقی پاپ لس‌آنجلس در نیویورک، و نگاه خانم نیلوفر مینا، محقق موسیقی شناسی انسانی، به واکنش ایرانیان مهاجر به آهنگ‌های آقای معین و همچنین نقطه نظرهای آقای معین درباره رابطه با تماشاگر ایرانی، موسیقی غم‌انگیز ولی رقص‌آور آقای معین از دید ایرانیان مهاجر، امروز در مجله نیویورک. همچنین امروز در مجله نیویورک گفتگو با یک پژوهشگر فرهنگ و زندگی ایرانیان مهاجر در آمریکا، دکتر مهدی بزرگمهر، رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آمریکاییان خاورمیانه تبار دانشگاه شهر نیویورک، درباره تحقیقی سخن میگوید که درباره تأثیر فاجعه 11 سپتامبر بر زندگی خاورمیانه تباران از جمله ایرانیان مقیم آمریکا در دست تهیه دارد. ایرانیان مهاجر در آمریکا از دید یک جامعه شناس، امروز در مجله نیویورک. ایرانیان و سایر اقلیت‌های خاورمیانه تباری که در آمریکا زندگی می‌کنند از جمله قربانیان جانبی فاجعه تروریستی 11 سپتامبر بودند. بعد از معلوم شدن تبار و مذهب عوامل این حادثه، بدبینی و سوءظن عمیقی نسبت به مسلمانان و اعراب در جامعه آمریکا پدید آمد و در بعضی از مواقع مردمی که از دور از دسترس بودن عوامل اصلی حادثه برآشفته بودند، حملات کور و بی‌منطقی را علیه هر عرب یا مسلمانی که گیر آوردند روا داشتند. بازتاب این حادثه بر زندگی خاورمیانه تباران از جمله مهاجران ایرانی در آمریکا موضوع یک تحقیق جامعه شناسی جدید است که دکتر مهدی بزرگمهر، یک جامعه شناس ایرانی تبار در نیویورک، برای انجام آن از بنیاد ملی علوم آمریکا National Science Foundation بودجه دریافت کرده است. دکتر مهدی بزرگمهر رئیس مرکز تحقیقات درباره خاورمیانه و آمریکاییان خاورمیانه تبار در دانشگاه شهر نیویورک، سیتی یونیورسیتی آف نیویورک در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که برخلاف تحقیقات قبلی وی که بر جامعه ایرانی مقیم آمریکا تمرکز داشت، تحقیق تازه در برگیرنده همه گروه‌های خاورمیانه تبار در آمریکاست.
فقط در مورد ایرانی ها نیست، تأثیر در مورد خیلی اشخاص متفاوت، قومیت های متفاوت بوده و اشخاص از خاورمیانه، اشخاصی که از آسیای جنوبی اومدن، مسلمان ها به طور کلی و حتی میدونی سیخ ها خیلی جنوبشون حمله شده. در اینچه این مطالعه ما خیلی عمومیه راجع به همین به اصطلاح واکنش منفی که بوده به این گروه ها و من جمله ایرانی ها. و مسئله خیلی جالب اینه که چطوری آمریکایی‌ها تشخیص و تمیز نمیدن بین این گروه ها. و این اشکالیه که ایرانی ها همیشه داشتن، اول که از گروگانگیری این جریان شروع شد و حتی در موقع جنگ خلیج فارس باز هم ایرانی ها میدونیم تحت تاثیر بودن و الان هم هستن. برنامه‌مون اینه که تمرکز بکنیم روی سازمان هایی که برای این گروه ها کار میکنن، برای گروه های قومی و مذهبی، و این سازمان ها چه نقشی انجام دادن در این مورد.
صدای آقای مهدی بزرگمهر را میشنویم، جامعه شناس ایرانی مقیم آمریکا، که درباره تحقیق تازه خود درباره تاثیر فاجعه 11 سپتامبر و پیامد آن بر خاورمیانه تباران مقیم آمریکا توضیح میداد. دکتر بزرگمهر اظهار داشت که پس از حادثه نه تنها عرب یا گروه خاصی از مسلمانان، بلکه همه مسلمانان و خاورمیانه تباران به هدفهای بالقوه سوء زن و آزار تبدیل شدند.
مسئله که برای ما جالبه اینه که تاثیر این رو ایرانی ها چی بوده، نه فقط ایرانی های مسلمان، ایرانی های حتی اقلیت های ایرانی، و اینها چجوری دارن با این مسئله برخورد میکنن. من فکر میکنم که یه مسئله خیلی مهم اینه که تا به حال اتفاقایی که میافتاد قدیم همیشه یه حالت خیلی خیلی محدود داشت. مثلا گروگانگیری در ایران بود، جنگ در خلیج فارس بود، یا مثلا عرب بود یا ایرانی بود، و تو اون شرایط فقط کافی بود مثلا شما بگین که بابا ما عرب نیستیم، ایرانی هستیم، یا بابا ما ایرانی نیستیم، عربیم. متوجه این؟ این جریان به خصوص یه حالت خیلی عمومی تر داره، یعنی شامل تمام اشخاص خاورمیانه، شامل تمام مسلمانان میشه.
مرکز تحقیقات جامعه شناسی که آقای دکتر مهدی بزرگمهر در دانشگاه شهر نیویورک به وجود آورده است، از این نظر یگانه است که برخلاف سایر مراکز عمده تحقیقات خاورمیانه و اسلام در دانشگاه‌های آمریکا، توجه خود را به مهاجران خاورمیانه تبار و مسلمانان آمریکا معطوف کرده است. آقای بزرگمهر گفت بودجه این مرکز به فاصله اندکی قبل از فاجعه 11 سپتامبر به تصویب رسید، اما پس از این فاجعه کار آن اهمیت بیشتری پیدا کرد.
ما داریم یه کار خاص و یونیکی داریم انجام میدیم. مراکز خاورمیانه در آمریکا خیلی زیاده، حدود 40 تا هست و حدود 15 تاشون هستن که بودجه تحقیقی اساسی دارن و خیلی عمدن و خیلی سرشناسن و خیلی وقتا بودن. ولی تمرکز اینها همشون راجع به خاورمیانه است. متوجه این؟ و راجع به مهاجرین و راجع به اشخاص خاورمیانه در آمریکا، مهاجرین خاورمیانه، و اینا خیلی خیلی کم بهش توجه میکنن. متوجه این؟ و ما سنترمون عمدتاً داره تمرکز میکنه روی هم مهاجرین هم خاورمیانه و رابطه بین این دوتا. ما برنامه رابطه 3 سال دنبال تأسیس این سنتر هستیم و سنتر ما درست 1 هفته قبل از 11 سپتامبر تصویب شد، ولی بعد از این جریان توجه به این مسئله مهاجرین خاورمیانه اینجا خیلی خیلی بیشتر، یعنی گروهی که اصلا زیاد مردمش توجه نمی‌کردن چون تعداد کم بود، به اصطلاح اشکال اساسی نداشتن، نه مواد مخدر توشون هست، نه بیکاری هست، نه اشکال عمده نداشتن، هیچ کس بهشون توجه زیاد نمی‌کرد. می‌دونید که از نظر قانونی هم اقلیت محسوب نمیشن، ما سفید محسوب میشیم. در نتیجه هیچ توجه بخصوص، ولی یهو بعد از این 11 سپتامبر این گروه الان یکی از مهمترین گروه های
چند تا مرکز مطالعه روی مهاجرای در دانشگاه‌های آمریکا هست.
الان در حال حاضر چون من خودم UCLA بودم و با همکارم جاناتان فریدلندر که اصطلاحات معاون بخش اونجا هست، اونا یه پروگرامی شروع کردن و دانشگاه میشیگان اونا یه دونه عرب امریکن استادی سنتر شروع کردن.
کسانی که تحقیقات علمی به روی جامعه ایرانی مقیم آمریکا را دنبال می کنند با نام دکتر مهدی بزرگمهر در ارتباط با گسترده ترین تحقیق جامعه شناسی درباره مهاجران ایرانی در آمریکا آشنا شدند. تحقیقی که 18 سال پیش نخستین نگاه جامع به این اقلیت قومی در آمریکا را فراهم ساخت. دکتر بزرگمهر در مصاحبه با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره نخستین کار تحقیق خود درباره مهاجران ایرانی اینطور توضیح می‌دهد.
مطالعات تحقیقاتی ما راجع به ایرانی در آمریکا با مهاجرین که اواخر 1980 انجام دادیم و این یه پروژه نسبتا بزرگی بود که یه نمونه علمی گرفتیم از حدود تقریبا 700 خانوار در لس آنجلس که بنیاد مطالعات علمی آمریکا National Science Foundation اینو بودجه داد به ما و اون تا امروز بزرگترین و اساسی ترین مطالعه علمی راجع به ایرانی‌ها در آمریکاست.
چه چیزایشون رو مورد مطالعه قرار دادید؟
بیشتر مسئله تطبیق مهاجران متفاوت با آمریکاست. و چیزی که خیلی جالب بود برای حتی بنیاد مطالعات علمی که برای این بود که بودجه ما رو تصویب کردن این بود که خصوصیات ایرانی‌ها با مهاجران دیگه خیلی خیلی فرق داشت. خیلی گروه ممتازتری بودن، مثلا خیلی سطح تحصیلاتشون بالا بود، در کارهای فنی خیلی بیشتر بودن، در کار آزاد خیلی زیاد هستن. یکی این مسئله بود که خیلی مهم بود، چون می‌دونیم بیشتر اطلاعاتی که ما داریم راجع به مهاجرا راجع به گروهایی هستن که اومدن از خیلی سطح پایین شروع کردن و یواش یواش رفتن بالا در نسل‌های آینده. در مورد ایرانیا این صادق نبود، ایرانیا در همون وهله اول اومدن، در سطح بالا اومدن. یکی به خاطر دلیلش رو همتون می‌دونین، به خاطر اینکه قبلا اینادر خیلی از ماها شاگرد بودیم اینجا و موندیم و بعداً پناهنده ها که اومدن بعد از انقلاب خیلی گروه ممتازی بودن. یه موضوع دیگه خیلی مهم بود، لااقل در لس آنجلس خیلی مهم بود و هنوزم هست، اینه که ایرانیا یک جامعه نیستن. یه مقدار خیلی زیادی اقلیت مذهبی از ایران اومده بودن و این از نظر جامعه شناسی خیلی جالب هست.
صدای دکتر مهدی بزرگمهر را میشنویم، پژوهشگر جامعه شناس و استاد مطالعات خاورمیانه و آمریکایان خاورمیانه تبار در دانشگاه شهر نیویورک، سیتی یونیورسیتی آف نیویورک. دکتر بزرگمهر گفت اینک که نزدیک به 20 سال از آن تحقیق می‌گذرد، او و همکاران دیگر آن تحقیق در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا واقع در لس آنجلس قصد دارند که اون رو با مطالعه فرزندان مهاجران ایرانی یعنی مطالعه نسل دومی‌ها ادامه دهند.
ما در صددیم یه سروی انجام بدیم، یعنی همون تحقیق بزرگی که انجام داده بودیم با مهاجرین، می‌خوایم با پسرها و دخترای اونا که الان باز نسل دوم که بزرگ شدن الان با اونا انجام بده. نسل اول اومد اینجا و به گروگانگیری برخورد داشت و نسل دوم که فکر کردش دیگه از این موضوع گذشته و اینا، الان افتاده به این 11 سپتامبر و تأثیری که این داره روی هویت اشخاص، روی کار گرفتن، روی در کار ترقی کردن. داریم سعی میکنیم ببینیم اون اشخاصی که باشون مصاحبه کردن، اول میخوایم اونا رو پیداشون بکنیم که از طریق اونا بچه‌هاشون رو پیدا بکنیم. به طور کلی در رشته جامعه شناسی، در رشته تحقیق مهاجره، یکی از مهمترین مسائلی که الان هست مسئله نسل دوم.
امروز در مجله نیویورک دیداری از یک کنسرت بی‌نظیر در تالار شهر نیویورک، تاون هال، از خواننده پاپ ایرانی مقیم لس آنجلس آقای معین و همچنین بررسی خانم نیلوفر مینا، کارشناس موسیقی شناسی انسانی، و نظرهای خود آقای معین درباره ارتباط با تماشاگران کنسرت ها. موسیقی غم‌انگیز و رقص‌آور آقای معین از چند دیدگاه امروز در مجله نیویورک. شنبه شب هفته گذشته آقای معین، خواننده موسیقی پاپ ایرانی، در لس آنجلس کنسرتی در نیویورک برپا کرد از ترانه‌های خود در تالار شهر یا تاون هال برای علاقمندانی که اکثرا از شهرک‌های اطراف نیویورک در لانگ آیلند، نیوجرسی و کنریکت برای دیدن او به نیویورک آمده بودند. هیجان تماشاگران در تالار کنسرت تماشایی بود. خانم نیلوفر مینا، استاد موسیقی شناسی دانشگاه ایالتی نیوجرسی که رساله دکترای خود را در موسیقی شناسی انسانی درباره موسیقی ایرانی در تبعید نوشته است، در این کنسرت فرصتی پیدا کرد برای نگاهی مجدد به کار یکی از محبوبترین خوانندگان موسیقی مردمی و رابطه‌ای که با علاقه‌مندانش برقرار می‌کند. خانم نیلوفر مینا گفت
این کنسرت فرصتی بود برای بررسی ساختمان صدایی ترانه‌های آقای معین و تعمق در رابطه فرهنگی و احساسی که هواداران ایرانی مهاجر آقای معین با ترانه‌ها برقرار می‌کنند. همه
صدای آقای معین را میشنویم از ضبط زنده ای از کنسرت هفته پیش او در نیویورک.
آقای معین مثل خیلی خواننده های دیگر سنتی پاپ مثل خانم ماهستی و هایده یک سبک موسیقی پاپ رو اجرا میکنه که این سبک جنبه نیمه سنتی داره، یعنی اینکه این سبک در جای بین موسیقی سنتی و هنری ایران و ترانه های مردمی و شهری، یعنی فولکلوریک شهری ایران. این همون موسیقی هستش که بهش موسیقی مردمی میگن. این موسیقی با موسیقی پاپی که خانم گوگوش یا آقای داریوش اجرا میکنن یه تفاوت هایی داره. این تفاوت ها عموما در مورد درجه مخلوط بودن این موسیقی با موسیقی پاپ غربی و درجه استفاده اون هست از فضای صدایی یا دستگاه های موسیقی ایرانی. مثلا خیلی از ترانه‌های غمگین آقای معین از لحاظ ساختمان موسیقی و شعر شاید شباهت زیادی به ترانه‌های آقای داریوش داشته باشن، ولی نحوه خوندن آقای معین هستش که به اونها طعم سنتی و ایرانی میده. این بیشتر در جنس صدای آقای معین هست و استفاده ایشون از تحریر و صداهای تزئینی سنتی ایرانی. از تفاوت‌های دیگه‌ای که ترانه‌های آقای معین با ترانه‌های آقای داریوش داره در سازهایی که در ترانه‌های آقای معین استفاده میشه هم میشه دید. مثلا آقای معین به علاوه از استفاده از سازهای کوبه‌ای معمول در موسیقی پاپ ایرانی مثل ساز جاز یا طبل‌های لاتینی، از ساز دنبک ایرانی هم استفاده می‌کنه و به جز اون نوازنده کیبورد صدای سازهای دیگه سنتی ایرانی از جمله سنتور یا نی رو به صورت الکترونیکی تقلید میکنه.
آقای معین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، موسیقی خود را ترکیبی توصیف کرد از موسیقی غربی و ایرانی و گفت استفاده از سازهای الکترونیک برای تقلید صداهای سازهای ایرانی ناشی از کمبود نوازندهای چیره دست سازهای سنتی ایرانی در میان موسیقی دانان مهاجر در لس آنجلس است. آقای معین گفت اگر در ایران بود می توانست با استفاده از نوازندگان سازهای سنتی ترکیب بهتری از موسیقی سنتی ایران و موسیقی غربی ارائه بدهد.
خب من در ایران بودم، مجموعه، حالا ما به اینجا میگیم میکسه، به اصطلاح میکسه شرق و غرب خیلی بهتر می شدن شد. خب من مسلماً اگر در ایران بودم از سازهای سنتی خب اونجا خیلی بیشتر میتونستم بهره ببرم. ما همونجوری که میدونیم چی از سازهای ایرانی اینجا در مزیره است، یعنی اینجا نداریم. مثلا یک تار زن خیلی خوب یا یک نیزن خیلی خوب ما اینجا نداریم در لس آنجلس متاسفانه.
آقای معین گفت یکی از مشکلات او در کنسرت هایی که در شهرهای آمریکا برگزار می کند نوازندگان خارجی محلی هستند که برای همراهی با او استخدام می شوند. مثلا در نیویورک نوازنده ساز ویولنسل و نوازنده گیتار باس، دو نوازنده حرفه‌ای آمریکایی از نیویورک بودند.
چون اینجا میگم که ما دلم می‌خواست خب همه نوازنده‌مون ایرانی بودن، ولی چون در این خارج در مزیره هستیم بعضی آهنگای به اصطلاح رپده‌ای رو اینا اصلا گوششون آشنا نیست باشون بزنن، مثل اون خانومی که چلو می‌زدن. خب فقط ما اون آهنگایی که به اصطلاح رپده نداره بهشون میگیم بزنن.
صدای آقای معین را میشنویم، خواننده پاپ ایرانی، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که درباره استفاده از نوازندگان غیر ایرانی در کنسرت‌های خود توضیح می‌داد. خانم نیلوفر مینا ترانه‌های آقای معین را به دو دسته تقسیم می‌کند.
آهنگ‌های آقای معین را میشه کلاً به دو گروه تقسیم کرد. یکی آهنگ‌های غمگین هستند که بیشتر به سبک آواز و تصنیف سنتی ایرانی اجرا میشن و دیگر آهنگ‌های شاد هستند که یا حالت رنگ و 6/8 دارند و یا حالت بندری دارند با ضرب‌های دوتایی.
آقای معین در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شنوندگان موسیقی او از جمله جوانان هم به ترانه‌های شاد او علاقه نشان می‌دهند و هم به ترانه‌های عاشقانه.
بیشتر من دوست داشتم موزیک هم یه طوری باشه که جوان‌ها هم دوست داشته باشند. یعنی تمام اقشار سنی رو در بر بگیره. جوان ها هر دوتاشو هم شاد و دوستان، هم آهنگای به اصطلاح 6-8 سنگی که ما بهش میگیم، هم آهنگای سنگین و جوان ها خیلی آهنگای اون عاشقانه و آهنگای خیلی اون سبک یواش منم خیلی اتفاقا بیشتر اصلا بیشتر دوست دارم.
خیلی از آهنگای آقای معین با یه مقدمه بدون ضربی شروع میشه که این مقدمه خیلی حالت آوازهای موسیقی ایرانی رو داره، ولی خیلی و خیلی حالت سنتی داره.
با تولد رنج روز شد، رنج افتادن به لاف زندگی، کن شد شمشیر دولت، کهنه شد بس که ماندم در میان زندگی.
یکی از تماشاگران کنسرت آقای معین در نیویورک علاقه شنوندگان ایرانی به ترانه‌های غم‌انگیز را بخشی از ذات ایرانی دانست.
متاسفانه ما ایرانی ها یه مقدار آدم های غمگینی هست، یعنی مثل اروپایی ها آدم های خوشحال و سرحال نیستیم. اون آهنگ های آرومش و غمگینش هم بازم دلنشینه برای ما.
آیا ممکن آدم از غم لذت ببره؟
بله، یه ده آدم ها هستن اینا خار طلب هستن، یعنی اینا از کوچیکی حالا یا تربیت خانواده بوده اینقدر تحقیر شدن که واقعا خار طلب هستن، اصلا دوست دارن که مردم کسای دیگه اطرافیانشون ترحم کنن. روی رسان که نایی مقدار تو غم و قصه فرو میرن و خودشون ها تحصیل میکنن، کوچیک میکنن تا مردم برشون برشون بسوزه و بهشون رحم کنن، از این بابا لذت میبرن. بله هستن، یه عده متاسفانه یه عده هستن.
یکی را دوست میدارم، یکی را دوست میدارم، ولی افسوس او هرگز نمیدارم. نگاهش می کنم، نگاهش می کنم، شاید بخواند از نگاه من که او را دوست می دارم، ولی افسوس او هرگز نگاهم را نمی‌خواند. وای
خانم نیلوفر مینا ارتباط آقای معین با تماشاگران را ارتباطی صمیمی و شورانگیز توصیف کرد که فضای سرد تالار کنسرت غربی را به فضای گرم یک مهمانی ایرانی تبدیل کرده بود.
در این کنسرت طرفداران موسیقی آقای معین که شیفته کار و شخصیت فروتن و صمیمی اون هستند، با شور و صمیمیت با موسیقی آقای معین می‌رقصیدند و ترانه‌های آقای معین را زیر لب زمزمه می‌کردند. آقای معین هم به تماشاگران اجازه می‌داد که با اون همراهی کنند و گاهی نیمی از شعر رو نمی‌خوند و اجازه می‌داد که شنوندگان دست جمعی و با صدای رسا اون رو بخونن و فضای خالی رو پر کنن.
آقای معین در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره ارتباط تماشاگران با کار خود گفت:
این باعث به اصطلاح این رابطه بین خواننده و شنونده همیشه برقرار باشه، یعنی این نشون میده که در درجه اول خود خواننده وقتی میبینه که خب دوستان عزیز شعرها رو بلد، آهنگا رو بلد، وقتی میبینه که همه اینا میدونن، این یه حالت انرژی به آدم میده و یه حالت خودمونی دوست دارم داشته باشم باشون.
رابطه دو طرفه نزدیک و صمیمانه‌ای که بین آقای معین و هوادارانش در کنسرت‌ها ایجاد می‌شد توسط یکی از حاضرین به این صورت تشریح شد.
وسیدی که من درش اینجا الان دیدم رابطهش با مردم خوبه، یعنی آدم خواننده نیست که تظاهر کنه، واقعا از صمیم قلب میخونه و از اینکه میبینه مردم خوشحالن بهش نشاط و انرژی میده که بهتر بخونه.
من خودم شخصا عاشق موسیقی ایرانی هستم، روحمو واقعا زنده میکنه. آی لاف هیز وایس، از صداش خیلی خوشم میاد، گیرنده است واقعا، لذت میبرم از صداش و معنای شعراش، احساس میکنم با من همدردی میکنه آهنگ.
از تضادهای فرهنگی که در رفتار شنوندگان بود این بود که مدعوین سالن کنسرت رو به مثابه یک مهمونی خودمونی و صمیمی گرفته بودن و با خودشون تخمه و تنقلات آورده بودن و با هم در طول کنسرت صحبت و اختلاط میکردن و به ترانه‌های شاد بندری و رنگ‌های مختلف گوش میدادن و هر وقت دوست داشتن بلند میشدن در فضای بین صندلی‌ها و در کنارهای سالن میرقصیدن و رفتار شنونده‌ها فضای خشک یک سالن کنسرت غربی رو تبدیل کرده بود به فضای گرم یک مهمونی صمیمانه ایرانی.
صدای خانم نیلوفر مینا را میشنویم، کارشناس موسیقی ایرانی در تبعید و استاد موسیقی شناسی انسانی در دانشگاه ایالتی نیوجرسی.
اگر شنونده های این کنسرت نمونه باشن از هوادارای موسیقی آقای معین در خارج از کشور، میشه گفت که اکثر هوادارانشون از طبقه متوسط یا مرفه هستن و اکثرا بالای سن 35 سال. البته باید در نظر گرفت که این برنامه قیمت بلیتش تقریبا 45 دلار بود و شاید این قیمت بالای بلیت سبب شده بود که جوان ها و دانشجوها قادر نباشن که در این کنسرت حضور پیدا کنن و بیشتر ترجیح بدن که سی‌دی ها و نوارهای آقای معین رو بخرن و خونه در فضای خودشون گوش کنن. اگرچه تعداد زیادی از جوانهای مهاجر هم در کنسرت حضور داشتن و با هیجان احساس با موسیقی آقای معین می‌رقصیدن و به اون گوش می‌دادن. رفتار شرکت کننده های این کنسرت تضاد فرهنگی که در رفتار و تفکر بسیار از ایرانی های مهاجر وجود داره رو به خوبی جلوه میداد. از جمله اینکه بیشتر شرکت کنندگان این کنسرت که از لحاظ ظاهری بسیار مدرن و غربی بودند، از لحاظ احساسی و سلیقه موسیقی بسیار سنتی و ایرانی هستند. مثلا خانم هایی با موهای بلوند و لباس های مدرن با حالتی شبیه به زیباترین مدل های مجله های آمریکایی و اروپایی رو میشد دید که با چشمان بسته زیر لب آهنگ های بسیار سنتی و غمگین آقای معین رو تکرار می‌کردن، آهنگایی که درباره زجر و غم دوری و خواری عشق و سختی زندگی بود.
با ایران که صحبت می‌کردم اونم بود حتما برو فیلم بگیر. عکسی که متأسفانه نذاشتم فیلم بگیرم ازشون، دیگه واقعا عاشق صداشونم، واقعا عاشق دونه دونه آهنگاشونم، یعنی واقعا میگم با آهنگای غمگینشون به قول دوستم واقعا، یعنی همون چیزی میگه که آهنگاشون میگه که من همونو میخوام به من بگن. واقعا کیفم رو هم واقعا پرواز میکنه. آهنگای شادشون هم که از من دیگه دیدین که نشسته بودیم و تو صندلی خودمون میجنبوندیم.
من از یکی از خانم‌های شرکت کننده سوال کردم که آهنگ‌های غمگین آقای معین اونها رو به یاد چی میندازه؟
آهنگ‌های غمگینشون شما رو به یاد چی میندازه؟
به یاد خاطرات گذشتم، به یاد دوستای قدیمی، مخصوصا آهنگ‌های قدیمی‌ترشون که اصلا احساس می‌کنم تو ایرانم پیش دوستام با اونا دارم می‌رقصم. همیشه آهنگ‌های آقای معین رو تو مهمونی‌هامون می‌ذاشتیم دیگه. همه با هم می‌رقصیدیم، شاد بودیم. تمام واقعا به یاد دوستام و خانواده‌مون. همیشه گفتم اصلا بگم اینجا آهنگای غمگینم گوش کنم تا گریه کنم، دلم خیلی پره.
هیچ کدوم از آهنگاش هستش که شما رو به یاد زندگی اینجا بندازه؟
اصلا هیچ کدوم. همیشه وقتی آهنگاشون گوش میدم، چون همش خاطره است برام، آهنگای قدیمیشون مخصوصا همش خاطره است، به یاد گذشته میفتم، به یاد اینجا نه، هیچ احساسی راجع به زندگی اینجا نه، همش فقط گذشته و خانواده. چرا مثلا آهنگای جدیدشون رو گوش میدم؟ چون مثلا من سالی یه بار میرم ایران برمیگردم، همون سه ماهی که هستم مثلا آهنگاشون تو همه مهمونی و عروسی و اینا از آهنگایشون استفاده میکنیم دیگه. چرا؟ فقط همش با خاطرات اونا هستم، میگم اونا با منن.
دلم یه
آقای معین در مصاحبه با رادیو آزادی غمگین بودن مضامین ترانه‌های خود را قبول نداشت و گفت حتی آهنگ‌های سنگین او هم از امید می‌گویند.
اگر فکر می‌کردید که چشمش رو بسته بودند و خب تو حال خودشون بودند، این آهنگای من اتفاقا آهنگایی که آروم هست، بیشتر اگر به شعراش توجه کنیم، به غیر از حال یکی یا دو تاش، بیشتر شعراش شعر از عشق و عاشقی، از امید و اصلا توش ناامیدی و شکست نیست. ولی خب به هر جهت ما از قدیم و ایام یه طوری بوده که یه حالتهای بعضی وقتهای اون سوز صدا و اون حزنی که در بعضی از خوانندهامون هست، مردم اون سوز و اون حالو دوست دارن. حالا ولی کلا اینو میدونم که با شعر ناامید و با شعر شکست اینو اصلا دوست ندارم.
ای شب رویای تو رنگین شده، سینه عطر تو سنگین شده، ای بروی چشم من گسترده خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش، همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها شرب خاک، ای تپش های سن سوزان من، آتشی در سایه مژگان من.
بعدی ما شنبه آینده در مجله نیویورک.
از موسیقی پاپ معین و واقعه 11 سپتامبر در نیویورک به لس آنجلس می رویم که دکتر منصور مصلحی، پزشک متخصص بیماری های داخلی، در آنجا در انتظار ماست تا در برنامه دانستنی های پزشکی از نکات جالب مربوط به سلامت بدنمان با ما بگوید، مانند استفاده بیمورد از آنتیبیوتیک ها در درمان بیماری ها و عوارض ناشی از آن، انواع چربی خون و روش های مبارزه با آن، رابطه متاستاز سرطان پستان با کشیدن سیگار و سرانجام آلرژی در بچه ها و تأثیر داروهای آنتی هیستامینیک بر بچه ها. همراه با دکتر منصور مصلحی در برنامه دانستنی های پزشکی.
یکی از گرفتاری‌هایی که در همه جای دنیا برای پزشکا وجود داره، مخصوصاً برای پزشکای اطفال، این هست که موقعی که با یک مریض روبرو میشن که تب داره، از طرف خود مریض و مخصوصاً از طرف پدر مادرها زیر فشار قرار میگیرن که آنتی بیوتیک تجویز کنن. یعنی به محض اینکه بچه تب میکنه یا یک آدم بزرگ تب میکنه و سرفه میکنه و به دکتر مراجعه میکنه، طالب این هست که آنتیبیوتیک بگیره و اگر آنتیبیوتیک نگیره فکر میکنه که درمان کافی در موردش انجام نشده و مخصوصا ترس از تب خیلی شدید است. یعنی هر تب خفیفی هم بیشتر مردم رو به این فکر میندازه که شدیداً احتیاج به آنتیبیوتیک دارن و این کاملا غلط هست. یعنی تعداد کمی از بیماری هایی که ایجاد تب میکنن برای درمانشان احتیاج به آنتی بیوتیک هست و خیلی از اینا ویروسی هستن و هیچ احتیاجی نیست که برای درمانشون از آنتی بیوتیک استفاده بشه. اصلا نباید فراموش بکنیم که آنتی بیوتیک که اینقدر الان در زندگی روزانه مردم جا پیدا کرده، بیشتر از 50 سال عمر نداره و همونطور که میدونید اولین آنتی بیوتیک که کشف شده به وسیله یک محقق اسکاتلندی بوده به اسم الکساندر فلمینگ در سال 1928 و پنسیلین بوده. پنسیلین در زمان جنگ بین‌المللی دوم جان
صدها هزار نفر از سربازهایی رو که مخصوصاً دچار عفونت‌های ناشی از زخم شدن نجات داده، ولی در سالهای اخیر تدریجاً اثر خودش از دست داده، برای اینکه میکروب‌ها در مقابل هر آنتیبیوتیکی بعد از مدتی مواد ضد اون آنتیبیوتیک رو می‌سازن و باعث میشن که به راحتی بتونن آنتیبیوتیک رو خونسا بکنن. بعد نیست که با یک مقدار از گرفتاری‌های ناشی از مصرف بیهوده آنتیبیوتیک هم آشنا بشین. اگر از همین پنسیلین شروع بکنیم، مهمترین عارضه‌ای که پنسیلین ایجاد می‌کنه آلرژی هست. این آلرژی در خیلی‌ها یا حساسیت در خیلی‌ها به صورت جوش‌های ریز و خارش بروز می‌کنه. در بعضی‌های دیگه به صورت دلدرد و اسهال و گرفتاری عمده دیگه که مخصوصا در خانم‌ها ایجاد می‌کنه این هست که آنتی‌بیوتیک، چه پنسیلین و چه بقیه آنتی‌بیوتیک‌ها، نه تنها میکروب‌هایی را که مضر هستن از بین می‌برن، بلکه میکروب‌هایی را که مفید هستن و در بدن به طور عادی وجود دارن رو هم از بین می‌برن. اشکال عمده از بین رفتن این میکروب های مفید که بهشون ساپروفیت میگیم این است که بعد از اینکه از بین رفتن، زمینه برای عفونت قارچی مهیا میشه و این عفونت های قارچی که مخصوصا در دستگاه تناسلی خانم ها بعد از مصرف هر آنتیبیوتیکی زیاد دیده میشه، هم بسیار مقاوم هستن در مقابل درمان و هم بسیار آزاردهنده، چون با ترشح و خارش زیاد همراه هستن. پنسیلین آرزه مهم دیگه ای هم که ایجاد میکنه و البته در آنتیبیوتیک های دیدم دیده میشه، اون چیزی هست که ما بهش میگیم شوک آنافیلاکتیک، که در خیلی از موارد کشنده هست. یعنی شخص دچار ورم میشه، این ورم در دستگاه تنفسی هم پیدا میشه و ایجاد خفگی اصلا میکنه. به همین جهت هست که در مصرف آنتیبیوتیک ها باید دقت خیلی زیادی به کار بره که اولا مورد داشته باشن و بعد آنتیبیوتیک هم که انتخاب میشه مناسب باشه. نکته دیگه که میخواستم توضیح بدم در مورد آنتیبیوتیکی هست به اسم تتراسیکلین. میدونه که روی جعبه آنتیبیوتیکا تاریخ مصرف میذارن. بس برتر این هست که این تاریخ مصرف تا چند قابل اعتماده. تا اونجا که من میدونم در بعضی از سازمانهای دولتی در آمریکا این تاریخ مصرف رو زیاد جدی نمیگیرن و حق هم دارن، برای اینکه اکثر داروها بعد از اون تاریخ مصرفی که روشون نوشته شده همچنان خاصیت خودشون رو حفظ میکنن و هیچ خطری هم ایجاد نمیکنن. تا اونجا که من اطلاع دارم، تنها دارویی که بعد از موندن باعث میشه که ایجاد خطر بکنه، یعنی مصرف کردن نوع کهنش خطرناک، این آنتیبیوتیکی است که اسمش از تتراسیکلین. تتراسیکلین اگر کهنه باشه میتونه عوارض شدید کلیوی ایجاد بکنه. فکر میکنم که در مورد بقیه داروها و آنتیبیوتیکا حد اکثر اتفاقی که ممکنه بیفته این هست که از میزان کارآمدیشون کاسته میشه، که اونم چندان روشن نیست. به هر حال میخواستم این نکته رو بهتون توجه داده باشم که اگر تتراسیکلین مصرف میکنید حتما به تاریخ مصرف روش توجه بکنید، چون این تنها آنتیبیوتیکی است که من میشناسم که کهنه‌اش خطرناکه. در مورد چربی های خون خیلی زیاد شنیدید، ولی بیشتر مردم فکر میکنن که تنها چربی خون کلستروله و فکر میکنن تنها چربی که خطرناک هست و میتونه عارضه قلبی و تصلب شرائین ایجاد بکنه کلستروله، در حالی که عملا اینطور نیست، بلکه یک چربی دیگه هم در خون وجود داره که در آزمایش های خون هم اسمش و مقدارش رو میبینید و اون تریگلیسریده. تریگلیسرید ها هم که در خون وجود دارن و جزی از چربی های خون هستن، اگر مقدارشون زیاد بشه میتونن باعث بروز تصلب شرائین و عوارض قلبی بشن. مقدار تریگلیسرید بایستی که در خون حتما کمتر از 200 باشه و کسانی که مقدار گلیسرید خونشون بالاتر از این هست، حداقل 25-30% شانسشون برای اینکه دچار سکته مغزی یا تصلب شرائین بشن افزایش پیدا میکنه. و به همین جهت هم هست که باید سعی کرد میزان این چربی رو هم پایین نگه داشت و راه مبارزه با بالا رفتن این چربی در خون هم همون روش هاست که برای جلوگیری از بالا رفتن کلسترول به کار میبریم. و اگر این روش ها نتیجه ندن، همونطور که در مورد کلسترول به دارو متوسل میشیم، برای پایین آوردن تریگلیسرید هم باید از داروهای مخصوص استفاده بکنیم. شایع‌ترین و خطرناک‌ترین سرطان در خانم‌ها سرطان پستان است و همونطور که می‌دونید با بکار بردن ماموگرام یا پستان نگاری میشه این بیماری رو در مراحل خیلی زود تشخیص داد و از نظر درمانی هم بکار بردن اشعه رادیواکتیو، داروها و جراحی وسایلی هستن که برای کنترل این بیماری به کار میره. منتها خطر بزرگی که وجود داره این هست که دیده شده که بعد از ریشه‌کن کردن سرطان اولیه پستان، اون چه که بعداً باعث مرگ کسانی که مبتلا به این بیماری هستن میشه، انتقال سلول‌های سرطانی از پستان به نسج‌های دیگه است، مهمتر از همه به ریه و به مغز. بررسی‌هایی که اخیراً انجام شده نشون داده که در خانم‌هایی که دچار سرطان پستان هستند، بعد از اینکه سرطان پستانشون درمان میشه، اگر سیگار بکشن احتمال اینکه متاستاز یا انتقال سلول سرطانی به ریه‌شون دیده بشه خیلی زیادتر از کسانی است که همون عوارض رو دارن، همون درمان‌ها هم روشون انجام شده ولی سیگار نمی‌کشیدن. پس به این نتیجه می‌رسیم که سیگار کشیدن در خانم‌هایی که دوچار سرطان ریه بودن و سرطان ریهشون هم درمان شده، این خطر رو به شدت افزایش میده که سلول سرطانی از پستانشون منتقل بشه به ریهشون و باعث ابتلایشون به سرطان ریه بشه و این عامل مرگشون بشه. آلرژی در بچه‌ها خیلی زیاد دیده میشه، مخصوصا به صورت گرفتگی بینی، آبریزش بینی و گاهی وقتها آسم. و در نوع خفیف آلرژی که همون گرفتگی بینی و عطسه کردن و آبریزش بینی هست، دارویی که خیلی زیاد مصرف میشه داروهای آنتی هیستامینی هستن که انواع مشهورشون بنادریل و فنرگان هست. این داروها معمولا خواب‌آلودگی ایجاد میکنن. انواع جدیدی از این داروها به بازار آمدن که خواب‌آلودگی ایجاد نمیکنن، ولی این نگرانی رو به وجود آورده بودن که ممکن است مصرفشون در بچه‌ها باعث بشه که این بچه‌ها در مدرسه نتونن کاملا به درس و مشق توجه بکنن و در نتیجه از نظر آموزشی از بقیه عقب بیفتن. ولی بررسی‌ها که اخیراً انجام گرفته و تعداد زیادی از بچه‌های بین 8 تا 10 سال رو در این بررسی گنجانده بودن، نشون دادیم که تفاوت خیلی چندانی در حاصل کار بچه‌هایی که مواد آنتی هیستامینی مصرف می‌کنن و اون کسانی که مصرف نمی‌کنن دیده نمیشه، به شرط اینکه طول مدت مصرف این داروها زیاد نباشه و حداقل ممکن از دارو مصرف بشه. به همین جهت حتما بایستی که پزشک در جریان باشه که اولا مقدار دارو زیاد نباشه، ثانیا بیهوده و در مواردی که مورد احتیاج نیست دارو به بچه داده نشه و به این ترتیب کارآمدی بچه رو در کلاس درس کاهش نده.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی شده در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12-26-10. از مطب پزشک راهی جهان پرهیاهوی رویدادها و خبرهای روز می شویم. آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بهمن باستانی بشنویم.
در اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری در نیجریه بیش از 100 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولان امدادرسانی در نیجریه میگویند به علت سقوط این هواپیما در مناطق مسکونی پرجمعیت حومه شهر کانو احتمالاً شمار تلفات این حادثه بیش از عده سرنشینان این هواپیماست. این هواپیما 105 سرنشین را در یک پرواز داخلی در نیجریه حمل می‌کرد. گزارش هاکی است که همکنون عملیات امدادرسانی کسانی را که احتمالاً در این حادثه زنده مانده اند سعی دارد که بیرون بکشد. ادامه خبرها. ارتش اسرائیل امروز به شهر تولکرم در کرانه باختری رود اردن بازگشت. روز گذشته نیز ارتش اسرائیل بار دیگر شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن را اشغال کرد و در جریان جستجوی خانه به خانه 15 فلسطینی را بازداشت کرد. اسرائیل اعلام کرده است به دلیل عدم پیگرد تروریست ها توسط تشکیلات خودگردان فلسطینی به این عملیات دست می‌زند و خود به بازداشت مظنونان اقدام می‌کند. از نوار غزه نیز خبر می‌رسد که امروز در اثر شلیک سربازان اسرائیل یک پلیس فلسطینی کشته شده است. همزمان در بیت لحم در اثر شلیک تک تیراندازان اسرائیل یک پلیس فلسطینی دیگر در کلیسای مهد کشته شد. تازه ترین خبرها از بیت لحم حاکی است که علارغم آنکه امروز رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات درباره کلیسای مهد اعلام کرد به دلیل عدم پیشرفت مذاکرات بیت لحم را ترک می‌کند، این مذاکرات ساعتی پیش از سر گرفته شده و شهردار بیت لحم اعلام کرده است که انتظار دارد تا یه چند ساعت آینده معضل کلیسای مهد حل شود. کلیسای مهد در بیت لحم که گفته می شود زادگاه مسیح است، در 33 روز گذشته در محاصره ارتش اسرائیل بوده است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است ده ها تن از فلسطینیان مظنون و عملیات تروریستی در شمار حدود 200 نفری هستند که در این کلیسا در محاصره‌اند. خبر دیگری از خاورمیانه حاکی است که قرار است فردا یک شنبه وزیر خارجه مصر و مشاور ارشد رئیس جمهوری این کشور با یاسر عرفات دیدار و مذاکره کنند. این مذاکرات در رام الله انجام خواهد شد. امروز کشورهای عرب نسبت به کنفرانس صلحی که قرار است در اوایل تابستان آینده برگزار شود با نگرانی اعلام موضع کردند. سوریه اعلام کرد در این اجلاس شرکت نمی کند و مقامات دولت مصر نیز گفتند که قبل از هر اقدامی از جمله تشکیل کنفرانس بین المللی صلح باید ارتش اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین به طور کامل خارج شود. کنفرانس بین المللی صلح برای خاورمیانه با تصمیم سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه تشکیل خواهد شد. عملیات سنگین نیروهای ائتلاف ضد تروریسم علیه بقایای القاعده در شرق افغانستان با فرماندهی کانادا ادامه یافت. این عملیات با بکارگیری 1000 نیروی نظامی ائتلاف ضد تروریسم به فرماندهی بریتانیا از دوشنبه گذشته آغاز شد و از امروز عده‌ای دیگر از نیروهای ائتلاف ضد تروریسم به فرماندهی کانادا به این عملیات پیوستند. به گفته فرماندهی نیروهای بریتانیا در شرق افغانستان 20% این منطقه که بیشتر خوست و پکتیا را در بر می‌گیرد پاکسازی شده و عملیات برای پاکسازی کامل منطقه ادامه دارد. بنابراین اظهارات روز گذشته در جریان این عملیات از 4 غار و پناهگاه بزرگ کوهستانی مقادیر سنگینی مهمات جنگی کشف شده است. در آنکارا امروز عده‌ای به گروگان گرفته شدند. به گزارش منابع خبری در آنکارا یک مرد مسلح چچن شمار نامعلومی از مسافران هتل مجلل مرمره در آنکارا را به گروگان گرفته و پس از چند ساعت خود را به پلیس ترکیه تسلیم کرده است. یک سال پیش از این نیز شورشیان چچن هواپیمای روسی را که از استانبول پرواز کرده بود رو بودند و به عربستان سعودی بردند. در جریان آزاد کردن آن هواپیمای مسافربری توسط کماندوهای عربستان سعودی یک رباینده هواپیما و دو گروگان آنان کشته شدند. در ایران اعلام شد که ایران و ژاپن برای تحکیم ثبات و امنیت بین المللی با یکدیگر همکاری می‌کنند. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به دنبال مذاکره با همتای ژاپنی خود در تهران با اعلام این مطلب گفت آمریکا با حمایت یک جانبه از اسرائیل ثبات بین المللی به ویژه در منطقه خاورمیانه را تهدید می‌کند. همزمان امروز سخنگوی وزارت خارجه ژاپن سفر وزیر خارجه این کشور به تهران را در جهت حمایت از سیاست اصلاحات دولت محمد خاتمی توصیف کرد و گفت دولت ژاپن امیدوار است که تنش بین دولت‌های ایران و آمریکا کاهش یابد. وزیر خارجه ژاپن که امروز وارد تهران شد، قرار است در جریان اقامت 3 روزه‌اش در ایران، افسون بر وزیر خارجه با رئیس جمهوری، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی و دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کند. سیامک پورزن به اتهام اقدام علیه امنیت کشور به 8 سال زندان محکوم شد. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 73 ساله و همسر مهرانگیز کار حقوقدان که حدود 7 ماه پیش از مقابل منزل خواهرش در تهران ربوده شد، پس از چندی توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان بازداشت شده مطرح شد که میبایست به اتهام‌هایی از جمله اقدامات غیر اخلاقی و نیز روابط با کشورهای خارجی و اقدام علیه امنیت کشور پاسخ میداد. امروز منابع دولتی ایران اعلام کردند سیامک پورزن به 8 سال زندان محکوم شده است. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران حاضر شد و به پرسش‌های رئیس این دادگاه پاسخ داد. منابع خبری دولتی ایران گزارش دادند که محمد علی دادخواه وکیل مدافع دکتر ابراهیم یزدی امروز از حضور در دادگاه منع شده و رئیس دادگاه حکم داده است که دبیرکل نهضت آزادی ایران میباید به تنهایی در دادگاه حضور یابد. ابراهیم یزدی که برای انجام معالجات پزشکی به آمریکا رفته بود، دو هفته پیش به ایران بازگشت تا به گفته وکیل مدافع او خود را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند. حکم جلب غیابی ابراهیم یزدی در اسفند 79 و در جریان بازداشت ده‌ها متهم ملی مذهبی در تهران صادر شده بود. اتهام حدود 60 تن از چهره‌های ملی مذهبی که به گفته منابع قوه قضاییه ایران کلیه آنان با قرار وثیقه آزاد شده‌اند، براندازی است. دکتر ابراهیم یزدی که امروز تا ساعت 2 بعد از ظهر به پرسش‌های قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران پاسخ می‌داد، قرار است دوشنبه آینده بار دیگر در دادگاه حاضر شود. روزنامه دولتی ایران امروز توقیف شد. روزنامه ایران که از سال 73 خورشیدی به جمع مطبوعات ایران پیوست، به عنوان سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در محافل مطبوعاتی و سیاسی مطرح بوده و به گفته مدیر مسئول این روزنامه اکنون با 96 مورد شکایت روبروست. روزنامه ایران به مدیر مسئولی عبدالرسول وصال به حکم شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران امروز حکم توقیف موقت گرفت و روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرده است که این حکم به احمد مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده است. گزارش های رسیده حاکی است که امروز روزنامه اصلاحگرای بنیان به مدیریت سید محسن اشرفی نیز حکم توقیف موقت دریافت کرده است. و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی میگوید حق قانونگذاری قانوناً از مجلس گرفته شده است. سید ناصر قوامی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفت بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حق وتو مصوبات مجلس را دارند و به این ترتیب بر طبق قانون اساسی مجلس نمیتواند قانونگذاری کند. به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ایرادهای شورای نگهبان به مصوبات مجلس ششم طبیعی به نظر نمی رسد و افزون بر این تعدادی از مصوبات مجلس مدت یک سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مانده است. همزمان امروز فاطمه حقیقت‌جو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از بن‌بست قانون‌گذاری در کشور گفت و اظهار داشت در حال حاضر شاهد شاخصه‌های بن‌بست سیاسی در کشور هستیم که این بن‌بست بیشتر در مورد مجلس مشاهده می‌شود. فاطمه حقیقت‌جو با تأکید بر نقش بازدارنده شورای نگهبان در تصویب آنچه قوانین مترقی در مجلس خواند افزود زمانی که مجلس نتواند عملاً از امتیاز قانون‌گذاری استفاده کند، یعنی به بن‌بست رسیده‌ایم.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعتی دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهیم شنید. با خبرها به پایان این بخش از جهان فرهنگ و اندیشه رسیده ایم و به زمان خدا نگهدار گویی. با سپاس از اینکه تا اینجا با ما مانده اید، همراه با بهنام ناطقی و دکتر منصور مصلحی، بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها و همچنان با کارگردانی بکتاش خمسه‌پور و سردبیری ایرج گرگین، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که ساعتی دیگر به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. بخش بعدی جهان فرهنگ و اندیشه را در آخرین ساعت برنامه‌های رادیو آزادی، یعنی ساعت 11:30 شب به وقت ایران، با گردانندگی شیرین فامیلی خواهید شنید. تا قرار روز آینده، وقت و بختتان خوش.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفص را بر شکر
Oh,
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10 20-4202-21-12